کشورمون بالا بره، فرزندانمون رغبت بکنن کتاب بخونن و واقعا حرفای اونها هم بشنویم، حرف شنیدنی دارن.
حالا یکی از مسائلی که ناشران باش مواجه بودن بحث جانمایی غرفه هاست که خب خیلی معترض بودن، بله، که اون جایی که به ما دادن جای مناسبی نیست، یه جایی که اصلا حتی اگر دنبال یک نشریه یک ناشر خاصی بگردید هم پیدا نمی‌کنید گاهی اوقات، یعنی جایی هست که
با این که شما توی این در واقع راهروها شماره داره باز پیدا نمی‌کنی، علارغم که کاتالوگ بروشور مثلا زدن. من نمیدونم چرا گیج میشیم با اینکه کاملا تقسیم بندی ظاهرا وجود داره، سالن وجود داره، ولی پیدا کردن واقعا سخت میشه.
بله، و این موضوع بوده که بهش اشاره کردن و حتی گاهی اوقات من شاهد بودم که کسانی که دنبال یک نشر خاص میگشتن و انقدر دنبالش که پیدا نکردن اصلا قیدش رو زدن. و اینکه حالا گفتن که یک سری از ناشرها هستن که جای بهتری بهشون داده میشه، یک سری از نشرها هستن که جای خب به مراتب میشه گفتش که جای مناسبی بهشون داده نمیشه، و گفتن که سعی میکنیم که حتما این رو لحاظ بکنیم، کسانی که حالا در سالهای قبل در جاهای بهتری بودن سعی میکنیم که این جا به جا رو انجام.
یکی از پیشنهاد میکرد چقدر خوبه ما یه جی پی آر اس نمایشگاهی هم داشته باشیم. واقعا رو اندازه بکن جی پی آر اس نمایشگاهی، یعنی شما اسم یک انتشاراتو میدی همونجا برات دقیقاً ترسیم کنه که چجوری داره بهش نزدیک میشی، برای اون ویژگی تعریف بشود تا مردم واقعا پیدا
بله بکنه. دقیقاً مثل یه اپلیکیشن که اسم اون نشر رو ما بهش بدیم
و خودش نقشه رو برام از جایی که توش قرار داریم نقشه رو برام بکشه که برسون. این بهترین کاره، من فکر می‌کنم واقعا کمکی برای خیلی
فکر جالبی. اما در حالی که ما داریم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم که آقای جواهری که مدیر کمیته ناشران داخلی هستن گفتن که ما در حال حاضر در حال تأمین و ترمیم زیرساخت‌های سایت نمایشگاه کتاب هستیم که هنوز اون هم انجام نشده، یعنی حتی سایت نمایشگاه کتاب رو هنوز نتونستن که به حدی برسونن که بشه حالا
مسیه جی پی آر اس بذاریم سایت رو پیدا کنیم. ما فعلا مشکل داره، ولی خب خودش مینفسه خیلی خوبه. من نمیدونم امروز چرا کلمه فینفسوس دهن من هیچ وقت نمیگفتم، باید بگردم ببینم چرا این کلمه امروز شده تواتر گفتار من. موضوع جالبی ها، گاهی وقتا یه روز بیان که بدونی یه کلمه هی
بله تکرار
نمیدونم چرا اینجوری شده. به هر صورت پوزش میخوام
عرض کنم خدمتتون که و گفتن که داریم زیرساختای سایت رو انجام میدیم، اونطوری که گفتن که در هفته آینده سایت آماده میشه و حالا میتونن کسانی که حالا به عنوان ناشر یا کسانی که مخاطب هستن میتونن وارد سایت بشن و جزئیات برنامه رو از اونجا ببینن.
انشالله برای همه کسانی که این جشنواره وزین رو برگزار میکنن آرزو موفقیت داریم. انشالله در سال جدیدی که آغاز خواهد شد سال پربار فرهنگی باشه، نمایشگاه کتاب پروپیمون باشه و لذت رفتن و دیدن و گشتن در بین صفحات کتاب بر ما دریغ نشود. خب سوال بعدی و خبر بعدی در حوزه فرهنگ.
خواهش میکنم یه اشاره کوتاه هم بکنم در این زمانی که داریم به اولین جشنواره سنتور نوازی استاد فرامرز پایور که یک جشنواره تخصصی هست و خیلی جالب هست که در یک حالا ساز خاص داره انجام میشه. حتی ما جشنواره دف نوازی هم داشتیم.
دف نوازی به عنوان سرآغاز داشتیم.
بله، و این جشنواره که به عنوان جشنواره سنتور نوازی و اولین جشنواره سنتور نوازی هست قرار هست که فردا سوم اسفند ماه به داوری پویا سرایی و تعدادی دیگه از هنرمندان موسیقی کشورمون در شهر اهواز برگزار میشه
یا وزارت ارشاد داره برگزار میشه؟
نه، به صورت خصوصی داره برگزار میشه و حالا شرکت کنندگان البته میتونن به صورت آزاد توی این جشنواره شرکت بکنن و حالا اسمش هم که استاد فرامرز پایور هست اسم جشنواره و میتونه خب خیلی جالب باشه. اونطور که گفتن انجمن موسیقی البته دخیل هست توش، انجمن موسیقی
بدون هماهنگی که برگزار نمیشه، از ارشاد مجوز گرفتن ولی برگزار کننده یک مؤسسه خصوصی هست.
البته خب اگه بخوام مستقیما اشاره بکنم با حمایت اداره آب و برق استان خوزستان این برنامه داره
آب و برق
بله اتفاق میفته که امیدواریم که جشنواره در نوع خوش خاصم هست.
خب ان شاء الله که ساز زندگیشون کوک باشه، موسیقی ملایم زندگیشون همواره به گوش برسه و لبها به خندون باشه در خوزستان عزیز. و این بخشم به پایان میرسه. ممنون ایرج عزیز، با شما هستیم همچنین با برنامه امروز زندگی از شبکه رادیوی گفتگو. 84 دقیقه و 21 ثانیه.
و گم میشم تو احوال توی زیر و بم حالت منو با خود بر جایی که دل میگرده دنباله همش حس میکنم هستم توی حبسین هر سالت همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت بده شاید بشم روشون هات باله توی تعبیر حرف آلم منم تفسیر حرف آلت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دارم بالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دارم بالت همون جا که بشم شالت بیافتم دارم بالت همون جا که بشم شالت بیافتم دارم احوالت همون جا که بشم شالت بیافتم دار احوالت همون جا که بشم شالت بیافتم دار احوالت
بله اسفند ماه از راه رسید و کمتر از 30 روز تا شروع سال نو داریم مردم شروع کردن به تر و تمیز کردن خونه هاشون به هر گوشه که نگاه میکنید ردی از بهار رو دارید میبینید و هر روز که میگذره از اسفند ما بیشتر مواجه خواهیم شد با چنین مسئله. دیروز شبکه سراسری تصویری از شکوفه های بادام رو در استان فارس داشت و تصویر بعدیش تصویر برف گرفته در آذربایجان شرقی بود. پیش خودم فکر کردم این تنوع محیط زیست یک ثروته که واقعا بی نظیره. هر لحظه که بهش فکر میکنی حس میکنی که در چه سرزمین زیبا و برخورداری زندگی میکنیم. نامت بلند باد ایران سرزمین من. بخش اخبار زیست محیطی آماده هست با اجرای دکتر سروش مبارکی که همچون همیشه اطلاعات فوق العاده خوبی رو در این حوزه در اختیار ما میگذاره. بشنوید.
اخبار محیط زیست.
درود به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. سرکار خانم دکتر نغمی شریفی در این برنامه همراه ما هستند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم به ایشون در خدمتشون هستیم.
بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما جناب دکتر مبارکی و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
عنوان این برنامه هست نقش فروشگاه‌های اینترنتی در صرفه‌جویی انرژی و کاهش آلودگی هوا. چندی است که با پیشرفت علم و به وجود اومدن اینترنت و فضای مجازی اپلیکیشن‌هایی بر روی تلفن همراه اومده برای خرید مایحتاج زندگی ما انسان‌ها. همینطور این برنامه‌ها به ما کمک می‌کنه. ما می‌خوایم راجع به موارد مفیدی که این برنامه و پیامدهای مفیدی که این اپلیکیشن‌ها برای ما داره صحبت بکنیم. البته منظور من هستند اپلیکیشن ها و برنامه های قانونی هست که بر روی تلفن همراه نصب میشه و ما امکان خرید مایحتاج زندگیمون رو از این طریق داریم. خانم دکتر شریفی، من خواهش میکنم توضیح بفرمایید که چه پیامدهای مفیدی برای زندگی روزمره ما داره با توجه به اینکه ترافیک رو کم میکنه، در وقت ما صرف جویی میکنه. ما صحبت کنیم این موارد رو بهتر بشناسیم.
ببینید، در شرایط کنونی با توجه به اهمیتی که محیط زیست داره، فروشگاه اینترنتی میتونن نقش بسزایی رو در حفظ و نگهداری فرهنگ زیستی داشته باشن. به عنوان مثال، در کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صدا، صرف جویی در مصرف انرژی و سوخت، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت و از همه مهمتر در کاهش استرس میتونه کمک شایانی به ما بکنه.
درسته. من اشاره میکنم به این موضوع که ما ایرانی ها مخصوصا دوست داریم محصولی که خریداری میکنیم لمس کنیم، مثلا از فروشگاه های غیر مجازی.
بله.
من پیشنهاد میکنم محصولاتی که جزء مایحتاج روزانه ما هستند و شناخت کافی از اون محصول داریم،
بله،
از فروشگاه های اینترنتی تهیه کنیم که در زمان ما در آلودگی شهر تهران، مخصوصا شهرهای بزرگ، مخصوصا شهر تهران، میتونیم کمک شایان و خدمت شایانی به شهرمون و همینطور خودمون انجام بدیم. اگر صحبتی دارین راجع به این محصولات و شیوه خرید به خصوص از این اپلیکیشن ها و از این برنامه ها توضیح بفرمایید که چجوری ما میتونیم این رو روند بهتری داشته باشیم. یعنی شما، ببخشید من میخوام اشاره کنم، شما به عنوان خانمی که در منزل میخواین استراحت داشته باشید، برای صرف جویی از وقتتون بیشتر چه محصولاتی رو تمایل دارین بخرید؟
درسته. ببینید، یه سری محصولات هستن، به عنوان مثال مثل حالا ماکارونی که ما میخوایم بخریم، یا پودر ماشینی که ما میخوایم خریداری بکنیم،
کلا شوینده ها و تمیز کننده ها،
از این قبیل. خب اینها ما اون برند و مارکش رو میدونیم که دقیقاً چی هست. خب زمانی که من احتیاج دارم، منی که محیط زیستی هستم، واقعا باید اینو در نظر بگیرم که اگه خودم بخوام برم خرید بکنم، یکی اینکه باعث آلودگی شدم، دو اینکه باعث میشه خودم بیشتر از همه آزار ببینم. خب برای اینکه این اتفاقات نیفته، یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم هستش که خب من که این مارک این اقلام رو میدونم چی هست، تماس بگیرم و این اقلام رو برای من بفرستن، که اینجوری باعث میشه هم ترافیک شهرمون کمتر بشه و همین که خودمون آرامش بیشتری رو داشته باشیم.
در بسیاری از این سایت ها یا اپلیکیشن ها و برنامه ها آفرهای خرید، پیشنهادات خرید خوبی میشه که پایین‌تر از فروشگاه های دیگه هست.
دقیقاً همینطور است. البته بعضی از اقلام رو شاید دوستان بگن که به عنوان مثال ما گوشت رو نمیتونیم اینترنتی خرید بکنیم، حالا اون مقولش جدا
هستش. بله.
بله، ولی خب سایر اقلام دیگر رو واقعا ما میتونیم به صورت اینترنتی سفارش بدیم یا تلفنی سفارش بدیم و خب این میتونه کمک بسیار زیادی رو در معضل آلودگی شهر تهران داشته باشه.
همینطور وقت چه آقایون چه خانم های شاغل، مخصوصا وقتی به منزل میان برای اینکه آشپزی بکنن، میتونن به جای اینکه وقت خودشون رو در ترافیک سپری بکنن برای خرید این اقلام، میتونن از فروشگاه های اینترنتی استفاده بکنن که خیلی راحت و بدون اینکه وقت تلف بکنن، بدون اینکه آرامششون دوچاره خدشه‌ای بشه، بله، میتونن که به راحتی از این اپلیکیشن ها استفاده بکنن.
درسته.
اگر صحبت پایینی داریم بفرمایید.
خواهش میکنم، دیگه عرضی ندارم، در خدمتتون هستم.
این برنامه هم به پایان آمد. شب و روزگار بر شما خوش.
بله، بخش اخبار محیط زیستی رو با اجرای دکتر سروش مبارکی شنیدید که مختص خرید اینترنتی و کاهش آلودگی های زیست محیطی به خاطر استفاده از این امکان فناوری روز بود. انشاءالله که خریدهاتون پربار باشه، با هزینه بسیار کمی بتونید ایام نوروز رو سپری کنید. اما زمان رسیده به بخش یک پیشنهاد برنامه امروز زندگی، و با این یک پیشنهاد میریم به بخش دیگه از سرزمین قشنگمون ایران تا ببینیم چه هدیه‌ای برای چشمهای ما در نظر گرفته شده.
یک پیشنهاد.
شنونده های عزیز برنامه زنده امروز زندگی، سلام و صبح اولین پنج شنبه آخرین ماه سالتون بخیر. مریم محمدی هستم و یک بار دیگه با بخش یک پیشنهاد در خدمتتونم. یکی از جلوه های شکوهمند معماری ایران و هنرنمایی ایرانیان باغ‌هایی هستند که در دوره های تاریخی مختلف ساخته شده و تا به امروز پا بر جا موندن. این بناها سه ویژگی منحصر به فرد دارن که اونها رو از سازه‌های دیگه ایرانی و سایر باغ‌های جهان متمایز می‌کنه. اول اینکه در مسیر عبور جوی آب قرار گرفتن تا به صورت همیشگی صدای آب و طراوت حضور اون رو نصیب ساکنان خودش بکنه. دوم اینکه دیوارهای بلند اون نگاه هر غریبه و رهگذری رو از باغ و ساکنینش دور می‌کنه. و سومین ویژگی وجود یک عمارت و استخراب که هم جلوه زیبا داره و هم سکونت طولانی مدت رو برای صاحبان باغ میسر میکنه. همین ویژگی های به ظاهر ساده تحولی در ساختار باغ ها به شمار میره و باعث شده تا نام باغ ایرانی در سراسر جهان بر سر زبون ها بیفته. امروز قصد داریم سری به شیراز در این شهر تاریخ و فرهنگ و ادب به سراغ باغ تماشایی بریم که گردشگران زیادی رو به سوی خودش میکشه و فضای دلانگیزی داره. باغ نارنجستان قوام یکی از زیباترین و مشهورترین باغ‌های ایرانیه که در دوره قاجار ساخته شده و 7 هنر معماری ایرانی در اون به کار رفته که همین موضوع ارزش این بنا رو دوچندان می‌کنه. مجموعه قوام بین سال‌های 1257 و 1267 مقارن با حکومت ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد. این مجموعه از عناصر متعددی تشکیل شده که عبارتند از حمام گچینه، حسینیه قوام، مکتب خانه قوام، اندرونی قوام که در حال حاضر به نام منزل زینت الملوک شناخته میشه، دیوان خانه قوام، حمام اختصاصی قوام و استبل و زنجیر خانه که در حال حاضر از بین رفتن. بنای نارنجستان در سال 1345 خورشیدی به دانشگاه شیراز اهدا شد و بین سالهای 1348 تا 1358 خورشیدی مورد استفاده مؤسسه آسیایی تحت سرپرستی پروفسور آرتور پوپ ایران شناس معروف قرار گرفت. در سالهای اخیر زیرزمین ضلع شمالی بعد از تعمیرات اساسی به عنوان موزه مورد استفاده قرار گرفت و اشیایی که اهدای پروفسور پوپ بود در اونجا نگهداری میشن. این باغ در بین مردم عامه با عنوان باغ قوام شناخته میشه و به دلیل وفور درختان نارنج در اونجا به نارنجستان قوام نیز معروفه. باغ قوام در محدوده‌ای واقع شده که نقطه انتهایی و شرقی بخش قدیمی شهر محسوب میشه، یعنی خیابون لطف‌علی خان زنده شیراز. در گذشته دروازه دولت، دروازه منظر و محله درد شیخ که از مکانهای مهم شیراز بودند در این محل قرار داشتند و همین مسئله بر اهمیت این اثر اضافه میکنه. در نارنجستان قوام ردپای 7 هنر ایرانی یعنی گچبری، نقاشی سنتی، آینه‌کاری، آجرکاری، حجاری، معرق‌کاری و منبت‌کاری در جای جای اون به زیبایی هرچه تمام‌تر دیده میشه. این اثر در اردیبهشت سال 1353 در فهرست آثار ملی ایران جای گرفت و میراثی مهم از تاریخ این سرزمین به شمار میره. خاندان قوام از خانواده‌های بانفوذ و مقتدر دوران قاجار به شمار می‌رفتند که برای چندین سده حکومت فارس و نواحی اطراف اون رو در دست داشتند. بسیاری از اماکن دیدنی شیراز توسط این خاندان ساخته و یا بازسازی شدن که از جمله اونها میتونیم به حسینیه قوام، باغ عفیف‌آباد، باغ دلگشا، باغ کلانتر، باغ بیگلربیگی، خانه زینت‌الملک و نارنجستان قوام اشاره کرد. در دوره قاجار باغ نارنجستان قسمت بیرونی عمارت بود و در اونجا انجام امور تجاری، برگزاری تشریفات، جشن‌ها، استراحت و پذیرایی از مهمان‌ها صورت می‌گرفته و خانه زینت‌الملک که در قلب مجموعه قرار داره محل سکونت خانواده بوده و اندرونی خونه محسوب میشه. بین بیرونی و اندرونی خونه یک کوچه فاصله است. و این دو فضا از طریق یک تونل زیرزمینی به هم متصل میشن. از ویژگی‌های این مجموعه عمود بودن محور بیرونی و اندرونی اون بر هم دیگه است. در طراحی باغ نارنجستان از اصل تقارن استفاده شده و با کمی دقت متوجه میشید که ایوان یا تالار آینه در وسط قرار داره و اتاق‌ها به صورت موزون و هماهنگ در راست و چپ اون شکل گرفتن. ورودی اصلی باغ رو به جنوبه و یک هشتی با تزیینات آجرکاری، کاشیکاری و مقرنس‌های گچی در سقف که توسط دو راه رو کوچه و حیات خونه رو به هم متصل می‌کنه. حیات محوطه بسیار زیبا و متقارن از درختان نارنج و نخل و گل‌های رنگارنگ با آبنمایی سرتاسری در وسط حیات و حوض بزرگ روبروی عمارت اصلی وجود داره و با عبور از این محوطه ساختمان اصلی و ایوان تماشایی با پلکان‌های ورودی در دو طرف ایوان رو می‌بینید. این بنا دو طبقه و یک زیرزمین داره. کل عمارت 20 اتاق داره که تمام اونها به جز قسمت شرقی به یکدیگه راه دارن و در نهایت به آخرین اتاق قسمت غربی منتهی میشه. زیرزمین کل بنا از قسمت جنوبی آغاز و تا قسمت شمالی ادامه داره. در گذشته قسمت جنوبی زیرزمین اسلحه خونه بوده و در قسمت شمالی حبوبات، عرقیات و برنج نگهداری میشده. ایوان بزرگ وسط بنای اصلی به طول 9 متر، عرض 5 متر و ارتفاع 6 متره که دو ستون سنگی یک پارچه و سقف مسطح با نقاشی و مشرف بر حوض باغ در وسط باغ یکی از باشکوه ترین بخش های ساختمان اصلی عمارته. در هر طرف یک سالن و یک اتاق بزرگ با کفپوش کاشی های سفید و آبی قرار داره و در انتها پله هایی برای رفتن به طبقه بالا وجود داره. اتاق اصلی مجاور ایوان سقف و دیوارهای آینه کاری شده داره و به همین دلیل به تالار آینه یا شاهنشین معروفه. در طبقه بالا 4 اتاق وجود داره که دو تای اونها با عقب نشینی پنجره‌های مشرف بر ایوان دارن. سقف اتاق‌های طبقه بالا با نقاشی روی تیرهای چوبی تزیین شدن و در حاشیه‌های سقف از کاغذ دیواری و عکس‌های کاغذی رنگی استفاده شده که در اون دوران از اروپا به ایران آورده شدن. تمامی اتاق‌ها درهای ارسی با شیشه های رنگی دارن. درهای ورودی و اتاق ها از چوب گردو ساخته شدن و خاتم کاری دارن، اما نکته قابل توجه استفاده از صدف های خلیج فارس برای تزیین در این درها بوده. اتاق غربی عمارت اصلی به سرسرای شهرت داره، به صورتی که تراسی 1 متری دور تا دور طبقه دوم قرار گرفته و سقفی بین طبقه اول و دوم وجود نداره. از خارج بنا که نگاه می‌کنید کاملا دو طبقه بودن این قسمت احساس میشه، اما وقتی وارد میشید می‌بینید که ارتفاع این اتاق به اندازه دو طبقه است و تنها اوروسی‌ها از خارج این حس مجزا بودن طبقات رو به ما القا می‌کنند. در ضلع شرقی باغ حیاط کوچیک با چند اتاق وجود داره که در گذشته مطبخ و محل اقامت خدمه بوده. ضلع جنوبی باغ هم که ورودی اصلی اونجا قرار داره، شامل 8 دو راهرو، 2 ایوان سرتاسری با ستونهای چوبی و 6 اتاق که به عنوان اتاقهای کار استفاده می‌شدن وجود داره. بازدید از نارنجستان قوام همه روزه به جز ایام سوگواری و تعطیلی رسمی امکان پذیره و امیدوارم از دیدن این باغ زیبا لذت ببرید. شیراز دیدنی های فراوانی داره. این شهر مقصد مناسبی برای گذروندن اوقاتی پر از آرامش و همراه با لذته. پس حتما شیراز رو در فهرست مقاصد سفرتون جای بدین و در این سفر از باغ نارنجستان قوام هم دیدن کنید. در برنامه های بعدی حتما از دیدنی های زیبای دیگه شیراز، شهر بهار نارنج و شعر و ادب بیشتر براتون میگم. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
فرا رسیدن بهار در کوچه و خیابان‌های ایران زمین در هر گوشش کاملا حس میشه، اما در استان فارس ما خیلی جذابتر هست. انشالله که برنامه های سفرتون برای دیدن جاذبه های ایران زمین از الان آغاز بشه و پیشا پیش به استقبال سال نو بریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم از طرف خودم و همکاران ارجمندم در برنامه امروز زندگی. این برنامه به همت تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای سید محمد حسینی ارجمند، صدا برداری جناب آقای معین خانی‌زاده، هماهنگی سرکار خانم آتوسا بحرانی نژاد، اخبار فرهنگی ایرج عباسی، دخل و خرج جناب دکتر سید مصطفی صفاری، اخبار محیط زیست سروش مبارکی و بخش یک پیشنهاد با اجرای سرکار خانم مریم محمدی تقدیمتون شد و من فرهاد اسماعیلی برای شما آرزوی روز خوب رو دارم. خدا نگهدار.
امروز زندگی مجله صبحگاهی پنجشنبه های رادیو گفتگو رو 85 دقیقه به صورت زنده شنیدیم.
از آسمون میاد آخرین پنجره رو وا میکنه، همه ی رودخونه های خسته رو راهی آبی دریا میکنه. از این کویر سوت و کور ما رو تا فردای زیبا میبره، خوبه تا وقتی که باغمون میاد با گلای بخش مهربون باشیم، مثل قنچه روی شاخه امید دوباره جون بگیریم جوان بشیم. کسی که یه عمر ما منتظریم با ستاره با غزل هم سفره میاد و از این کبیر سوت و کور ما رو تا فردای زیبا میبره. بیا ای آینه عدل علی، بیا تا دردامونو دوا کنی، بگیری دستامونو از این کبیر، ما را از غصه و غم رها کنی.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در راستای بهبود برنامه‌های این شبکه از طریق دو مسیر ارتباطی با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30000 10 35